والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بعد از انجام کارهای مثبت و برنامه‌های نورانی از انسان خواسته شده به وجود مبارک حضرت حق و رحمت او و پاداش او امیدوار و دلگرم باشه. این معنا رو ما از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر قرآن مجید می‌بینیم. و در برابر در آیات قرآن مجید ملاحظه می‌کنیم که پروردگار مهربان عالم به شدت انسان رو در مسیرهای مثبت از دل سردی و ناامیدی و یأس نهی میکنه، برحذر میداره. بار بسیار سنگین یأس و دلسردی و ناامیدی رو در صریح قرآن مجید با بار سنگین کفر مساوی میدونه. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. چرا که دل سرد بودن و مأیوس بودن از رحمت بی نهایت، از قدرت بی نهایت، از کرم بی نهایت اشتباه محض، خطای محض و حالتی است که باید با کفر برابر باشه. چرا که در عمق یأس این معنا قرار داره که خدا از انجام کار من، از باز کردن گره کار من، از حل مشکل من، از آمرزیدن من، از پاداش دادن به من عاجز، ناتوان، ضعیف. این علت برابر بودن دل سردی و یأس و ناامیدی با کفر. انسانی که در مدار با عظمت توبه قرار میگیره، توبه به معنای واقعی، نه به فرموده حضرت رضا توبه‌ای که بیشتر به استهزاء و مسخره کردن خدا میمانه. این انسان با قرار گرفتنش در مدار توبه واقعی باید امید 100% به پروردگار داشته باشه که با حرکت در این مسیر نورانی مثبت هم مورد آمرزش حق و هم مورد رحمت حق. در آیاتی که مسئله توبه رو مطرح میکنه، اغلب مسئله غفران و رحمت هم مطرحه. انه هو الغفور الرحیم. حالا یه انسانی دل سرد باشه، مایوس باشه، ناامید باشه، بگه وقتی من رو نیامرزن، وقتی من رو مورد رحمت قرار ندن، خب کار من چه فایده داره؟ قدم برداشتن من چه فایده داره؟ این حال مساوی با کفر. او هم قدرت داره بر آمرزش، هم قدرت بر رحمت داره، و این قدرت هم بی نهایته. در حریم مقدس او عجزی، ضعفی و ناتوانی وجود نداره. توبه به معنای واقعی وقتی تحقق پیدا بکنه، ضرورتاً آمرزش پروردگار و رحمت پروردگار هم تحقق پیدا میکنه. این امور نه تنها توبه، بقیه امور مثبت هم همینطور لازم و ملزومن. مثل خورشید میمونه و شعاعش. خورشید وقتی طلوع بکنه، لازمه طلوع خورشید روزه. این محاله که خورشید طلوع بکنه و روز نشه. این محاله که خورشید غروب بکنه، شب نشه. در عالم معنا هم همینطوره. یه انسانی که اهل خدا میشه، به انسانی که اهل عمل صالح میشه، یه انسانی که با توبه واقعی خلأهای گذشتش رو جبران میکنه، بخواد یا نخواد، با این ایمان، با این عمل صالح، با این اخلاق پاک، با این توبه، مغفرت و رحمت پروردگار براش طلوع میکنه. این یقینی 100%. و به عبارت ساده تر، ایمان و عمل صالح و اخلاق پاک و توبه زلفشون با زلف مغفرت و رحمت گره ابدی داره. نمیشه ایمان بیاد، عمل صالح بیاد، اخلاق پاک بیاد، توبه بیاد، اما مغفرت و رحمت نیاد، اونا متوقف بشن. یه روایتی رو کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول اصول کافی نقل میکنه، البته در یه زمینه دیگه، ولی تناسب با این زمینه داره که نقل بشه. ایشون نقل میکنن از قول وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام که خداوند وقتی آدم رو آفرید، البته من ظاهر روایت رو میگم، باطن روایت خیلی حرف داره، من بلد نیستم. نمیتونم این روایت بسیار مهم رو موشکافی کنم، ولی ظاهرشو براتون میگم. آدم وقتی آفریده شد، خداوند متعال به جبرئیل فرمود 3 هدیه از جانب من برای آدم ببر و بهشم بگو یکیشو قبول بکن. عقل رو براش هدیه ببر، حیا رو براش هدیه ببر، ایمان رو براش هدیه ببر، بگو یکیشو بپذیر. وقتی جبرئیل به محضر مبارک این خلیفت الله مشرف میشه، بهش میگه پروردگار عالم برای شما 3 هدیه فرستادم، شما یکیشو باید قبول بکنید، عقل، ایمان، حیاس، هر کدومشو میخوای انتخاب کن. آدم به جبرئیل میگه من عقل رو انتخاب میکنم. عقل رو در او قرار میدن، بعد جبرئیل به ایمان و حیا میگه که شما برگردیم سر جات. ایمان و حیا به جبرئیل میگن که برای ما دوتا برگشتی وجود نداره، چون زلف ما دوتا رو جوری به عقل گره زدن که هر کجا عقل باشه ضرورتاً ما دوتا هم خواهیم بود، این گره هم باز شدنی نیست. نه ایمان رو میشه از عقل جدا کرد، نه حیا رو میشه از عقل جدا کرد. دست این ستا تو دست همه و به همدیگه هم وصلن، از همدیگه هم جدا نمیشن. فراقی بین این سه حقیقت حاکم نمیشه. اینجا جای وصل دائمیه، جای لقاء دائمیه. خیلی از حقایق این طورن، قابل تفکیک از هم نیستن. خداوند متعال همه بیدین ها رو در قرآن مجید محروم از اون عقل ملکوتی میدونه، چون محروم از اون عقل ملکوتی هن حیام ندارن، خیلی راحت دست به هر گناهی، به هر معصیتی، به هر ظلمی، به هر تجاوزی میزنن. اما شما در اوائل سوره مبارکه رعد ملاحظه بکنید، ببینید آثاری که از صاحبان عقل بیان میکنه چیه، که یقینا اگر اون آیات رو کسی بخواد توضیح بده طول میکشه. خیلی آیات فوق العاده ایه، آیات سنگینیه، بار معنوی بسیار بالایی داره. من اون آیات رو 4 سال دهه سوم محرم در یکی از شهرستانها دارم دنبال میکنم، هنوز تمام نشده. شاید با یادداشتایی که نوشتم در کنار این آیات بیش از 70 جلسه بحث این آیات ادامه پیدا بکنه که 30 جلسهش تموم شده، 40 جلسه دیگرش مونده. در این بخش هم همینه، وقتی که ایمان تحقق پیدا میکنه، عمل صالح تحقق پیدا میکنه، اخلاق پاک ظهور میکنه، توبه واقعی به میدان میاد، غفران و رحمت و اجر الهی ظهور میکنه. آیا میشه یه جا ایمان باشه، عمل صالح باشه، اخلاق پاک باشه، توبه واقعی باشه، اما غفران و رحمت رخ نشون ندن؟ نه، این از محالات. گرچه برای این حقایق زمان خیلی کم در اختیار انسان باشه، این طور نیستش که پروردگار عالم روزگار معینی رو برای ظهور ایمان و عمل صالح و اخلاق و توبه قرار داده باشه. دیگه اگه 50 سال، 60 سال، 70 سال ظهور این حقایق باشه، شما به رحمت و غفران من و پاداش من امید داشته باشید. این طور نیست. ممکنه یه روز بیشتر در دنیا یک کسی وقت ظهور این حقایق رو پیدا نکن، یه رو مکلف باشه، نصف روز مکلف باشه، در همون نصف روز مؤمن به سر ببره، 2 رکعت نمازم بیشتر تکلیفش نشه و یه حالت اخلاقی عالی هم تو همون نصف روز حالا نسبت به پدرش مادرش کسی ظهور بده و از دنیا بره. طبق آیات قرآن مجید یقیناً این آدم در مغفرت و رحمت و پاداش خدا غرق خواهد بود، قطعاً. گاهی هم کسی زمان عمل صالح و اخلاق پاک رو به دست نمیاره، اما ایمان رو در چند لحظه ظهور میده، نیتش هم اینه اگر بمونه به لوازم ایمان پابند باشه، ولی میمیره. آیا غفران و رحمت و پاداش خدا شامل او میشه؟ یقیناً میشه. یکی دو موردشو من از معتبرترین کتابهامون براتون بگم. این نوع روایات تکیهگاهشون آیات قرآنه. روایت اول رو وجود مبارک شیخ طوسی نقل میکنن. فکر نمیکنم نیازی باشه من شیخ طوسی رو براتون معرفی بکنم، اونقدر بدانید که علامه هلی که خیلی بعد از شیخ طوسی به دنیا اومدن و خودشون صاحب 523 جلد تألیف علمی بودن، نزدیک 84 سال هم زندگی پربرکتی داشتن. ایشون در نوشته هاشون می فرماین نمونه شیخ طوسی رو در علم و در عمل سراغ ندارم. حالا بعدش پیدا شده ما نمی دونیم، ولی ایشون قبلیای خودش رو که ارزیابی میکنه شیخ طوسی رو بی نظیر معرفی میکنه، بی بدیل معرفی میکنه. این مرد الهی، این مرد با کرامت، این مرد بزرگوار می نویسن وجود مبارک رسول خدا با چند نفر بیرون مدینه داشتن به یه مقصدی حرکت میکردن، خیلی هم گرم بود، حرم هوا بیابونو پر کرده بود به جوری که جلوی دید درست رو گرفته بود. رسول خدا برگشتن به این چند نفر همراهشون، فرمودن چیزی میبینید؟ گفتن نه، بیابون و حرم هوا و چیزی پیدا نیست، یا حالت انگار مه غلیظ بیابون از گرما گرفته بود. فرمودن اما من یه شتر سواری رو میبینم تنها داره میاد به طرف مدینه، برای ملاقات با منم داره میاد، 6 شبانه روزه که آب و غذام گیرش نیومده. شتر سوار رسید، پیغمبر عظیم و شأن اسلام جلوی شترش وایستادن، شتر متوقف شد. با همون لحن همیشگی عمرشون که یه لحن پر از محبت و عاطفه و مهر و کرامت بود و همیشه هم پیغمبر اکرم در تمام عمرشون آروم حرف می زدن، سابقه نداشت با صدای بلند حرف بزنن، داد سر کسی بکشن، حتی با دشمنانشون هم که به سخن می نشستن فوق العاده نرم، با محبت، با ادب و با کرامت حرف می زدن. قرآن مجیدم سفارش کرده بود به همه صداتونو بلند نکنین، داد نکشین، عربده و فریاد از عذابهای الهیه، ان کانت الا صیحتن واحده. اینایی که داد میکشن، عربده میکشن، حتی تو خوندنا تو منبرا این فریادها و عربده ها شعبه ای از عذاب خداست، اعصاب مردم رو میکوبه، خستگی برو مردم میاره، زدگی برو مردم میاره. در روایات داره در 63 سال عمرشون با هیچکی بلند حرف نزدن. همین جوری که شتر متوقف شد با اون لحن با محبتشون، با اون لحن پر از مهرشون فرمودن کجا تشریف میبرد؟ عرب گفت مدین. برای چی داریم؟ دیدن پیغمبر. میشناسی پیغمبر؟ گفت نه، من تو قبیله خودمون ذکر خیرشو شنیدم، میگن خیلی آدم خوبیه، آدم با محبتیه، آدم فهمیدهیه. فرمودن خب حالا بقیه این مسیر رو نمیخواد طی کنی، دنبال اونی که داری میری ببینیش منم. حالا یه جوری هم پیغمبر برخورد دارن میکنن که این پیاده نشه. پیغمبر پیاده است، اون سواره. به پیغمبر عرض کرد چی میگی تو؟ خیلی حرف ازت میزنن، حالا خودت بگو حرف خودت چیه؟ پیغمبر اکرم 5-6 دقیقه راجع به خدا و بت صحبت کرد، بهش باوروندن که بت هر چی که باشه، حالا یا بت زنده یا بت بی جان، تو این عالم برای انسان هیچ کاری از دستش بر نمی. و بهش باوروندن که تمام این چرخهایی که در عالم میگرده به اراده خدا میگرده. طب گفتش که خب من از بود دست کشیدم، خدا رو قبول کردم، حالا چیکار کنم؟ پیغمبر شهادتین رو بهش تلقین کردن، فرمودن حالا که میخوای وارد حوزه حق بشی، شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله، اونم گفت هنوز رسول الله تو دهانش بود از بالای شتر خم شد. پیغمبر فرمود بگیرنش، دستا بلند شد نگرش داشتن، فرمود آروم بذارینش زمین، از دنیا رفت. گرما و تشنگی و گرسنگی و شبانه روز آمدن تمومش کرد، بخوابوننش رو زمین. فرمودن برین آب بیار، رفتن آب آوردن، خود رسول خدا غسلش داد، کفنش کرد، همونجا هم فرمود یه قبر براش بکنید. خود پیغمبر وارد قبر شد. شیخ طوسی نوشتن بند کفنش رو باز کرد پیغمبر، خم شد، صورتش رو بوسید، فرمود چقدر راحت رفتی بهش. روزگار و زمانی برای ما معلوم نکردن که چه مقدار اگه با خدا باشی آمرزیده میشی و رحمت نصیبت میشی. 5 دقیقه، 2 دقیقه، 1 روز، 10 سال، 100 سال، تو با خدا باش، تو اهل عمل باش، تو اهل اخلاق باش، تو اهل توبه باش، هر مقدار زمان که در اختیارت باشه، کمیت برای خدا مطرح نیست، کیفیت مطرح. این یه مورد، خیلی مورد زیبایی بود این مورد، اما زیباتر از این مورد، این دیگه خیلی فوق العاده است. 2 برادرن خیلی عجیب کار خدا، ابوالهتوف ابن حرس اسم یکیش، سعد ابن حرس اسم دومیشون. من یه بخش عمر از اینا رو براتون بگم. 20 سال کم نیست. این عربی که به پیغمبر برخورد 10 دقیقه نشد که از جهنم رفت بهشت، از شرک وارد توحید شد، از بت برید به خدا پیوست. این دوتا برادر 20 سال با امیر المؤمنین، با حضرت مجتبی، با حضرت سید الشهدا هم جنگیدن هم مخالفت کرد. یه گناه که از این بالاتر نمیشه، میشه که آدم بیاد 20 سال عمرش رو رو در روی امیر المؤمنین وایسته و بجنگه، یعنی شمشیر بکشه به روی امیر المؤمنین به اعتقاد این که بلکه با این شمشیر علی رو بکش. خب نشد، جنگو کردن ولی امیر المؤمنین به دست این دوتا داداش کشته نشد. 10 سال با وجود مبارک حضرت مجتبی به شدت مخالفت کرد. 10 سال هم با ابی عبدالله. حالا شنیدن ابن زیاد لشگری رو تجهیز کرده داره میفرسته کربلا، این دوتا هم با شوق و ذوق اومدن اسم نوشتن و با لشگر همراه شدن اومدن کربلا برای کشتن ابی عبدالله الحسین. دوتاییشون هم از طلوع آفتاب صبح عاشورا که جنگ شروع شد جنگیدن. خیلی از جنگشون ما اطلاع نداریم، تو کتابام ننوشتن، ولی با اصحاب جنگیدن. حالا شده 4 بعد از ظهر روز عاشورا، این 71 نفر کشته شدن. کل مردی که برای اهل بیت مونده 2 نفرن، یه زین العابدین یه ابی عبدالله، 6 ماه هم شهید شد. حدود 4 بعد از ظهر امام تشنه، گرسنه، داغ دیده، خون از بدن داره میره به خاطر زخمایی که خوردن، حس کردن خسته شدن. 10-15 قدمی لشگر فاصله با خیمه هم کم بوده، من حد اکثر فاصلهی که تو کتابا دیدم 150 متر بوده. امام هم اینجوری که روی اسب نشستن نوک نیزشونو 10-20 سانت فرو کردن تو زمین، تکیه دادن به نیزه که نیفتن از اسب بر رفع خستگی. امام در سکوت، لشگر آرومن، یه مرتبه صدای ناله حرم ابی عبدالله بلند شد. امام صدای گریه زن و بچه رو که شنید با اون لحن ملکوتیش، با اون لحن الهیش، با اون لحن عرشیش رو اسب برگش گفت هل من ناصر ینصر؟ و هل من معین یعیننی؟ و هل من ضاب یضب عن حرم الرسول؟ یه دقیقه مؤمن باش، یه دقیقه اهل عمل صالح باش. زمان مطرح نیست، افتادن در این گردون مطرحه، اتصال به این حقایق مطرح. برادر کوچیک سعد ابن حرث برگشت به برادر بزرگه گفت شنیدی داداش حلم ناصر ینصرونی رو؟ بازم وایسادی؟ گفت چی کار کنم داداش؟ گو برگرد به این نامردو بزن. گو باشه. دوتایی برگشتن، گرد و خاک بلند شد، جنگ شدیدی شد بین این دوتا برادر و بین لشگر عمر سعد. دوتایی دارن گریه میکنن و میجنگن، هیچی هم نمیگن، فقط گریه میکنن و میجنگن. شاید هم تو ذهنشونه که ما 20 سال با علی جنگیدیم، با امام مجتبی، با ابی عبدالله، عجب اشتباهی کردیم، حالا بیدار شدیم. و باشه، همین الان که بیدار شدی همین خیلی مهم، بیدار بمو، دوباره نخواب. گرد و غبار خوابید، دوتایی با بدن قطعه قطعه افتادن رو خاک. اصلا به نظر نمیارن ابی عبدالله بیاد بالا سرشون. نه، ما کجا، حبیب ابن مظاهر کجا، ما کجا، زهیر ابن قین کجا؟ ما دوتا جز خوارج نهروان بودیم، حسین و ما، که یه مرتبه دیدن ابی عبدالله بالا سرشون وایساده و داره دعاشون میکن. چقدر طول کشید تا از اولیاء خدا شدن؟ یه رو بیسته 1500 سال ائمه ما، ما گذشتگان ما، همین دوتا داداشو که زیارت میکنن با بقیه رو مگه نمیگن السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا؟ این توان ایمان، این توان عمل صالح، این توان اخلاق پاک و زلف اینام به مغفرت و رحمت گره خورده. و هر کسی در این گردونه قرار بگیره باید امید 100% به خدا داشته باشه. ناامیدی کفر، کفر. بله، ما باید از عذاب بترسیم، اما کی؟ وقتی که دست گناه دراز میشه و به ما میگه دست تو بده به دست من. خب اونجا باید بترسیم، دستمونو بکشیم، بگیم نه میترسم. این کپه ترس برای این جور وقتا باید باشه. خب اون سر جای خودش، اون ترس باید باشه، برای اینکه به گناه جواب منفی بدیم، بگیم با اینکه خیلی هم لذت داری، خیلی هم کیف داری، خیلی هم پول تو برنامه تو پیدا میشه، اما دست دادن به تو مساویه با آتش دوزخ، میترسم. نه، نمیخوام. این ترس به درد اونجا میخوره، بایدم باش. اما الان که شما یه عمریه اهل کسب مشروعیم، اهل ایمانیم، اهل اخلاقیم، اهل عمل صالحیم، در این ناحیه هم باید دلگرمیتون و امیدتون به پروردگار عالم 100% باشه که غفران او و رحمت او شامل حال شما یقیناً خواهد شد. تو این ناحیه دل سردی ممنوع و حرام و کفر. که حالا بیان بشینم گردن کج کنم بگم ای ما کجا لیاقت رحمت خدا رو داریم، ما کجا لیاقت آمرزش خدا رو داریم، ما دستمون خالیه. نه، دستمون خالی نیست. همین یه ذره ایمان، همین یه ذره عمل، همین یه مقدار کنارگیری از گناه، این دست پوریه و همینا باعث غفران و رحمت پروردگار. و در روایات ما به ما هشدار دادن که قیامت خدا با همین امیدتون باهاتون معامله میکنه، با همین حسن ظنتون باهاتون معامله میکنه. کسی رو دستور میده ببرید جهنم، به پروردگار میگه ما که جهنمی نبودیم، چرا داری ما رو میبری جهنم؟ خطاب میرسه دل سرد از من بود، اصلا دوستت نداشتم با این دل سردید، بر چی هم من دل سرد بود؟ من که این همه در آیات قرآن اعلام کرده بودم مؤمن، تائب، محسن، صابر تا متوکل، از غفران و رحمت من بهره‌منده، تو چرا دل سرد به من بود؟ چرا؟ امید، ترس مثبت، دو حقیقتیه که قرآن مجید روش خیلی هزینه کرده و سرمایه گذاری کرده. حرفم تمام. روز شنبه است، روز پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. از یکی از محکمترین و بهترین کتاب هامون، کتاب شریف کامل الزیارات، یه روایت نقل کنم با توضیح مختصر. راوی روایت وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی روایت باحالیه. می‌فرماید در خونمو زدن، گفتم کیه؟ صدای بابام بلند شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. من با چه ذوقی، با چه شوقی اومدم در رو باز کردم. بابام برگشت به من فرمود فاطمه جان نهار چی دارین امروز؟ گفتم بابا یه مقدار آرد و روغن امیمن هدیه برو من اوورده، همونو میخوام درست کنم. فرمود پس من نهار میخوام پیش شما بیمون. گفتم بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. بابام اومد تو اتاق نشست، منو امیر المؤمنین و حسن و حسینم هم روبروش نشست. مهمونی اومده بود بابام. دیدم که تو چهره علی خیره شد، بعد تو چهره من، بعد حسنم، بعد حسینم. بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خون. تو سجده آخر خیلی گریه کرد. از سجده که سر برداشت تشهدشو خون، سلام نمازو که داد گریهش ادامه داشت. عظمتشونم مانع بود ما بپرسیم که چتونه، ولی نپرسیدیم. اما حسین از جا بلند شد، اون وقت 3 سالش بود، رفت به طرف پیغمبر. پیغمبر آغوششو باز کرد، حسین اومد کنار شانه پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. پیغمبر گریه حسینو که دید خیلی گریه شدیدتر شد، چون در روایت داره اون وقتی که ابی عبدالله به دنیا اومده بود، یه روز پیغمبر اومد از در خانه حضرت زهرا رد بشه، صدای گریه حسین می اومد، در زد، فرمود فاطمه جان نذار این بچه گریه کنه، من طاقت شنیدن گریهشو ندارم. فرمود حسین جان چرا گریه میکنی؟ گو برای این که شما گریه میکنین، من شما امروز مهمونی نیومدین خونه ما، حچر مهمونی تبدیل به گریه و ناله شده. فرمود حسین جان من امروز پدرتو نگاه میکردم، مادرتو نگاه میکردم، شما دوتا رو نگاه میکردم، بعد خودم رو هم نگاه میکردم، دیدم بعد من همه شما گرفتار بلاهای سختی میشه. من دارم نگاه میکنم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه. دارم نگاه میکنم میان محراب مسجد فرق باباتونو میشکافم. دارم میبینم کنار قبر من بدن برادرتو مورد حمله قرار میدم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، Hüseyin Efendi hiç ruzi morende ruze tunis. که میان دو نهر آب بالا به تشنه افزاد و دو نفر تو سر می برند اهل بیت مظلوم تو به اسارت می برند اون کشته که یادگار پیغمبر بود اون کشته که یادگار پیغمبر بود لب تشنه آب و چشمه کوثر بود گر گفت به مقتل جگرم می سوزد مردم سوزتش و داغ علی اکبر بود حسین آسمان سایه نشین علم تو حسین آفرین اجد قبار حرم تو حسین گرچه دوریم به یاد حرمت میگریم هر کجا نام تاید حرم تو حسین اشک روز و شب ما وقف تو ای کشته اش گریه گر است سزاوار غم تو حسین من نگریم به عزایت که بهشتم بدن گر بهشتم بدند از کرم تو حسین سفر عشق به نازم که در این راه خطیر طفل شش ماهه تو هم قدم تو حسین شنیدید رسول خدا چه علاقه‌ای چه محبتی به عزیزان جون داشتن مخصوصا حسین عزیز جون هرگاه در آغوش میگرم ابی عبدالله رو غرق بوسه میداد لبهاشو میبوسید پیشانی مبارکشو میبوسید زیر گلوی حسینشو میبوسید یا رسول الله جای شما خالی گفتان قتلگاه
به به رحمت خدا بر این ناله ها فیض بودی الحمدلله فیضم آماده است و التماس دعا
وقتی اون لحظه ای که تو
چو گفتال قتلگاه عزیز زهرا افتاده بود. مردم شما با احترام وارد مقدس آقا میشید، وضو میگیرید، ملائکه ها در این مجلس های ابی عبدالله شرکت میکنند، اما شم با پای چکمه رو سینه ی حسین یا ابا عبدالله یا هرچه گرد سر متحر و از بدن جدا کنه نتواند. فرمود تو کیستی رو سینه من نشستی؟ آخه صورتشو شم پوشیده بود. فرمود جدم به من فرموده بود که قاتل تو حرامزاده است. تا اینو شنید از رو سینه مقدس ابی عبدالله بلند شد. سادات امام زمان با اجازه شما میگم، وقتی بلند شد عصبانی شد، اونقدر لگد به پهلوی حسین خورد.
بدن مطهر و برگردان، سر عزیز زهرا رو به هر ضربه از قفا جدا کرد. همه بگیم حسین ابی عبدالله. خیلی الان رفتن این طرف و اون طرف برای تفریح، اما تفریح این مردم مجلس اعضای شما. حسین جان به جان مادر زهرا، امروز بیا گذرنامه کربلای این جمعیت و امضا کن. انشاءالله تو حرم در ادب کنیم. یه وقت زینب سلام الله علیها دید زمین می لرزه، هوا سیر و زار شده، خدایا چه خبره؟